شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیشتر در ابتدای مجله گفتم که یک میزگردی خواهیم داشت و نگاهی خواهیم کرد به منشوری که موسوم هست به منشور مهسا و توسط شش چهره شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی این منشور منتشر شد. ایده انتشار منشور رو ماه گذشته در نشستی که این چهره ها داشتند و نشستشون تحت عنوان آینده جنبش دموکراسی ایران بود و در دانشگاه جورج تاون واشنگتن مطرح شد، در اصل میشه ریشش رو دید. و پس از اون حالا میبینیم که این منشور که نام شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی رو به همراه داره و در کنارش شیرین عبادی، عبدالله مهتدی هم دیده میشن، منتشر شده. اما این رو هم نباید فراموش کرد که دو نام دیگر هم بودند در روزی که اون نشست برگزار شد، یعنی گلشیفته فراهانی و علی کریمی که از غایبان در این فهرستی هستند که نام امضا کنندگان رو با خودش به همراه داره. اما اینجا همراه هستیم با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و مدیر مرکز افکارسنجی گمان، دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه، و احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا. آقای ملکی که از هلند همراه ما هستند، آقای گلریز از هلند باز هم، و آقای بخشیته از مسکو ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به میهمانان این بحث. اجازه بدید از آقای ملکی شروع کنم و این سوال رو بپرسم که خب الان ما با یک منشوری طرف هستیم که قاعدتا برای اهدافی منتشر شده، اما آنچه که دیده میشه حالا این سو آن سو، چون متن رو که خوندنش خب زمان میبره، نگاه میکنیم به نظراتی که منتقدان دارند، موافقان دارند، این هستش که خب منشور اصولا باید از دل گروه‌های سیاسی شاید بیرون بیاد و یک روندی رو باید داشته باشه که اون رونده به هر حال افرادی هم که دارن نظارت بهش میکنن، یعنی شهروندان عادی رو میگم، در جریان امورش قرار بگیرن که قابل رجوع باشه که چه بحث‌هایی در گرفته که محور اون بحث‌ها رسیده به اینجا. آیا این رو شما در این منشور میبینید در فضای کلی که منشور داره مطالبش رو بیان میکنه؟
درود خدمت شما و مهمانان محترمتون و شنوندگان محترم این برنامه. ببینید، من قائل هستم این نکته که شما فرمودید در مورد چیزی مثل قانون اساسی شاید باید در نظر گرفته بشه که یک فرایند شفاف و مشارکتی داشته باشه، که اتفاقا یکی از بندهای این منشور که بند 5 هستش در روی این تاکید کرده که تدوین قانون اساسی جدید باید در فرایندی شفاف و مشارکتی باشه. اما منشور که در اینجا در اصل میشه گفتش که اصول اساسی رو برای رسیدن به یک همبستگی در میان یک سری از نیروهای سیاسی ایران که میدونیم در سطح طیف‌بندی متفاوتی دارن، مختلفی دارن، یک گرایشات متنوعی رو در اصل کردن نمایندگی بکنن، الزاماً این گونه نخواهد بود که نیازی به این نیستش که در هر صورت بخواهد یک فرایند باز و مشارکتی در اون شکلی که ما روی قانون اساسی شاید به نوعی قائل هستیم باشه. اما از سوی دیگه اون چیزی که من میدونم در مورد فرایند این منشور بوده، تهیه این منشور بوده، و البته میدونم که در اون کنفرانسی هم که در صد 8 نفر بودن ذکر شدش، چند نفرشون تأکید کردن که این یک به نوعی متنی است که کارشناسان زیادی روش کار کردن، متنی نبوده و اصولی نبوده که حتی در این 2 ماه فقط به نوعی رسته باشه. تا جایی که من اطلاع دارم، میدونم که در 1 سال گذشته بر روی اصول مشترکی که اساساً بخش‌های مختلف اپوزیسیون میتونن به نوعی توافق بکنن تا اینکه یک همبستگی شکل بگیره، دغدغه همبستگی چیزی که 1 سال تقریبا، بیش از 1 سال شاید، حتی قبل از اینکه اصلا این جنبش اخیر شکل بگیره روش کار شده. بسیاری از کارشناسانی که در حوزه‌های مختلف هستند، هر کدوم از این بندها رو اگر شما ببینید، یک بخش کارشناسی در یک حوزه است. وقتی بحث عدالت انتقالی میشه، خب مطمئنا بحث حقوقدانان است. وقتی بحث به اصطلاح ساختار سیاسی میشه، علوم اساسی هستند. وقتی بخش زیستی میشه، کارشناسان اون رشته هستن و میدونم که بسیاری از کارشناسان در داخل و خارج از ایران در مورد هر کدوم از این بندها به نوعی باشون مشورت شده، نظر دادن، کلماتش به نوعی دقتش و اینکه رسیدن به یک متن ساده‌ای که در عین حال بتونه اون اصول رو بیان کنه، این کارها و این به نوعی مسائل انجام شده. از این جهت هستش که من فکر میکنم این که در صورت بتونه یک بخش مختلفی رو شامل بشه روی این کار بکنن، این رو ما میتونیم ببینیم که در این منشور انجام شده.
آقای گلریز، آقای ملکی در مورد دقتی صحبت کردن که در نگارش این منشور حالا ازش استفاده شده و به نوعی هم گفتند که اصلا خب در مورد منشور که صحبت میکنیم مثل قانون اساسی نیست و نیازی نیست که بحث ها و اون چیزهایی که منجر شده به نوشتن یا نگارش این متن حتما در اختیار عموم شهروندان قرار بگیره. شما این دقت و حالا صحبت هایی که آقای ملکی کردن و تا چه اندازه باهاش همراستا هستید؟
درود بر شما جناب آقای ملکی، آقای بخشیده و شنوندگان عزیز. اجازه بدید من قبل از اینکه وارد جزئیاتش بخوایم بشم، اصلا مطمئن نیستم که الان فرصت این و لزوم این وجود داره که وارد جزئیات منشور بشیم، یک مقدار در مورد کلیاتش صحبت بشه. ببینید، پرسش اصلی این هست که آیا این منشور، آیا این متن در مقایسه با متون دیگری که در این چند هفته اخیر که من حالا لیستش هست، اگه فرصت باشه حتما عرض خواهم کرد، از نهله‌های فکری مختلفی متنوعی ما شاهدش بودیم، چه از دادخواهی بگیرید یا احزاب چپ، اقوام، حتی مشروط خواهان طرفدار پادشاهی داخل ایران، گروه های صنفی، گروه های فمینیستی، حتی بخشی از ائتلافی که به سمت ائتلاف در حال حرکت هست از طرف گروه های جمهوری خواه و غیره، چه تفاوتی این منشور داره، این متن داره و اصلا به طور کلی اصل پرسش اینجاست تا چه حد کمک میکنه به همافزایی نیروهای سیاسی در مقابله با جمهوری اسلامی. در این چند هفته اخیر اتفاقات زیادی افتاد. من آخرین بار که خدمت شما بودم صحبت از کارزار من وکالت میدهم بود. اون موقع خدمت شما عرض کردم که این کارزار اتفاقا برخلاف نیت خود مثبتی که پشتش بود عمل خواهد کرد، به خاطر تفرقه‌ای که به وجود میاره بین نیروهای سیاسی در مقابله با جمهوری اسلامی. و این بار هم این دغدغه رو من دارم که آیا واقعا این متن باعث همافزایی خواهد شد یا نه بهانه‌ای خواهد شد برای تغذیه نیروهای پروپاگاندای جمهوری اسلامی، برای اینه که حساسیتی که بین نیروهای سیاسی وجود داره، چه در رسانه‌ها، چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در به هر حال سازمان‌ها و تشکیلاتی که وجود داره، این تفرقه رو دامن بزنه. من نگرانیم اینجاست. آیا واقعاً اگر ما حتی بخوایم نگاه بکنیم به افرادی که اون شما اشاره کردید، اون پیام تبریک سال جدید میلادی رو دادن، در مقایسه با امروز دو نفر از اون افراد که اتفاقا در لیست افراد پرنفوذ در نمودار شماره 11 جدول شماره 1 تحقیق آخر آقای ملکی بودن، کاهش داشته تعدادشون در این متن.
خود این ریزش هم آقای گلریز به نظر میرسه که به هر حال پرسش برانگیز باشه که چرا اونها نیستن.
ببینید، همین عرض بنده همینه. اون چیزی که سنجش ما هست اینه که آیا کاری باعث رویش نیروهای مردمی در کنار هم در مقابله با حکومت و ریزش نیروهای حکومتی میشه یا نه. اگر پاسخ به این در راستای ریزش در بین خود نیروهای مردمی باشه به جای ریزش در حکومت و رویشی به وجود نیاد یا حتی ما ریزش مواجه بشیم، قطعا این عمل با هر نیتی هم که بوده برایندش مثبت نیست. و من بنا به چیزی که میفهمم، بنا به تجربه 14 دهه گذشته ایرانیان خارج از کشور، ایرانی ها به طور کلی بر مبنای یک متن به همبستگی نمیرسن، بلکه ایرانی ها چون تاریخ شفاهی قوی ما داریم، چیزی که مهمه اینه که این نزدیکی ها در روابط شخصی و در روابط گفتگوهای راهبردی پیش بره. من تصورم اینه، جمله آخر، که با همه نیت مثبتی که این نوع منشورها دارن تبدیل به همافزایی نیروهای مردمی نمیشه، بلکه تغذیه میکنه حکومت رو که حالا با سایبری های تاجدار، با جمهوری خواهان به اصطلاح سکولار که هیچکدومشون هم نیستن، همه اونجا افراد به اصطلاح سایبری های خود حکومت هستن، تفرقه رو بین نیروهای مردمی بیشتر بکنه و این به نفع حکومته و این نگرانی من هست. حالا در طول هفته های آینده خواهیم دید که واقعا این متن و بقیه متون باعث همافزایی خواهد شد یا نه تفرقه رو دامن خواهد زد، مثل اتفاقی که برای من وکالت میده هم اتفاق افتاد.
ممنون از شما آقای وحشیت. همین محور تفرقه رو که آقای گلریز گفتند پی بگیریم به علاوه صحبتهایی که آقای ملکی داشتن، و چون من جایی هم دیدم آقای اسماعیلیون گفته بودن که این منشور به معنای قانون نیست، تعهدی نداره و فقط محصول باورهای مشترک و توسعه همبستگی. آیا ما میتونیم بگیم که قبل از منشور که منتشر بشه وضعیت به گونه دیگه‌ای بوده و حالا که منشور مقابل ما قرار گرفته طبق وعده‌ای که داده بودن چهره‌های سرشناس سیاسی، شرایط دیگری باید اتفاق بیفته و رقم بخوره؟
با درود خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان برنامه. جناب زرقامی، من با آقای گلریز کاملا موافقم. این نکاتی که ایشون فرمودن حالا دیگه نمیخوام تکرار بکنم، اما از سمتی به هر حال خود این منشور یک ابتکار عمل قابل توجهی هم بود، یعنی اینکه اصلا همون اسمی که همبستگی و سازماندگی، این خود این واقعیت که اومده خیلی به نظر من هوشمندانه هست بر اینکه اگر اجرایی بشه بتونه یک ربط ساختاری همبستگی، یعنی اون اتحاد و رویش هایی که حالا آقای گلریز به اون اشاره کردن رو در کنار یک سازماندهی یعنی نظمدهی این رویش ها مبتنی بر فکر جمعی نخبگان انجام بده. آقای ملکی یک نکته ای رو فرمودن، من کمی با اون در واقع نمیتونم از اون باش مشکل دارم، از اون جهتی که ایشون گفتن که البته حتما زحمت کشیده شده برای اینکه این منشور انجام بشه، اون جامعیتی داشته باشه، اما اگر ما بخوایم این جامعیت رو به این بگیم که با کل نخبگان مثلا صحبت کردیم، این فرایند کل نخبگان هستش، پس اگر من الان بیام یا هر کارشناسی اگر بیاد یک خطایی از این منشور بخواد نقل بکنه، اگر بخواد بیاد بگه که کمی در واقع وزن آرمانگرایی بر واقع‌گرایی بیشتره، که خود همین میتونه به ذبح امید منجر بشه و مواردی رو بیایم از توش اشاره بکنیم، اینجا عملا ما اومدیم گفتیم که پس این طیف نخبگان توی ایران، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، پس اینا یک خطاهایی هم داشتن. من میخوام بگم که ما اول باید قبول بکنیم که این منشور در واقع طیفی از نخبگان نزدیک به اون افرادی که در واقع در صدر این منشور قرار دارند هستند. از این جهت هم این که ما بخوایم بیایم بگیم که به نکات خیلی قابل ملاحظه هم اشاره کردن، مثل اصلا حکمرانی دموکراتیک، شما چه کسی هستش که ایران در ایران به این اصول و مطالبات ارزشمندی که توی این منشور اومده، در واقع فارغ از اینکه مذهبی غیر مذهبی با هر گرایشی که هستش اعتقاد نداشته باشه، نه به درستی این مطالبات رو منشور اومده در کنار یکدیگر قرار داده. اما واقعا اون نکاتی که وجود داره اینه که حالا من تو بخش بعدی صحبتم به اون میخوام بپردازم، اینه که واقعا گاهی آرمانگرایی بر واقع‌گرایی غلبه پیدا کرده و این میتونه خطرات خیلی جدی داشته باشه که به مراتب بالاتر از اون ماشین سرکوب جمهوری اسلامی عمل بکنه و خب بذر ناامیدی رو در دل مردم انجام بده اگر نخواد برگرده به اون واقع‌گرایی.
آقای ملکی، آقای بخشیده از واژه ذبح امید استفاده کردند درباره روحی که حاکم شده بر منشور، و اگر یه مقدار نگاه کنیم شاید برخی از انتقادات هم این باشه که پاره ای از مسائلی که منشور داره مطرح میکنه بیشتر در قالب لفاظی های سیاسیه تا نزدیک باشه به آنچه که باید به صورت عملگرایانه تر در موردش بحث بکنه. البته من متوجه شدم که شما گفتید که این فقط داره یک راهی رو نشون میده و باید بر اساسش به هر حال نشست و بحث کرد و به نتیجه رسید، ولی به هر حال روح حاکم رو که نمیشه چشم بهش ببندیم.
بله، نکنید یک سری نکاتی ذکر شد. حالا از اتفاقا در مورد من آخرین نکته شما بگم که میگن که مقدار حالا شاید حرفهای کلیس، اتفاقا من فکر میکنم به دلیل کسی که در سطح خودم که در این چند حداقل یک دهه گذشته درگیر کسی یعنی آشنا بودم با متنهایی که اومده بیرون، چیزایی که نوشته شده، اتفاقا این متن تلاش کرده که خیلی به نوعی عینی باشه، یعنی به نوعی حتی از اون بحث‌های کلانی که معمولا ما ایرانی عادت داریم شروع می‌کنیم، از اون که از آدم و حوا میام جلو تا اینکه میرسیم به اصل اینکه دموکراسی خوب است، اون خوب است، اون خوب است، اینجا سعی شده در مورد اصولی هم که صحبت میشه، هر کدوم اینها اتفاقا یک جور ارتباطی با یکی از اون مسائل و به نوعی حقوق، مسائل حقوقی یا مسائل عینی که در جهان اون خواسته یا اون اصول رو تونسته به نوعی متبلور بکنه ارجاع داده بشه. یعنی وقتی مثلا در مورد بحث مثلا مخالفت با کیفر جسمانی گفته میشه، گفته آقا ما میخوایم پیوسته بپیوندیم به کنوانسیون من شکنجه که یک متن حقوقی مشخصی داره، یک عقل جمعی در جهان به نوعی در موردش کار کرده، یا اگر در مورد مثلا بجن که بگه حقوق زنان اومده گفته که آقا ما میخوایم بپیوندیم به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان، که میتونه قشنگ بره همه این خونده شه. من از اینجا تان قائلم که خیلی سعی کرده که ملموس‌تر باشه و کاملا عینی به نوعی به یک تصویری بسازه که ما قراره چه به اصطلاح ساختار حقوقی یا چه بندهای حقوقی یا چه بندهای به قول معروف چیزی رو داشته باشیم. از این منظر من فکر می‌کنم اون آرمان‌گرایی خیلی کمتر در این هستش. حالا البته یه نکته دیگه هستش که نقدی که فرمودن که هیچ چیز کاملی وجود نداره، در اصل هر متنی که بیاد بیرون یک سری کارشناس، یک سری افراد هستند، به عقل بشری هستش، ممکنه ایرادی داشته باشه و واقعا قرار هم هستش که این منشور نقد بشه، بحث بشه، اگر کمبودهایی داره شاید بشه در نسخه دیگری بهش اضافه بشه. از این منظر فکر کنم خب این بحث بالاخره خیلی قابل انتظاری هستش که هر متنی بیاد بیرون میتونه یک ایراداتی داشته باشه. اما یه نکته که در مورد سخنانی که اگه اجازه بگیرم، چون یه نکته مطرح شدم توی مقدمه شما بودش، بحث نبودن دو نفر آقای کریمی و خانم گلشیفت فراهانی بود. من فکر می‌کنم این داره به نوعی یک چیز، من تا جایی که اطلاع دارم این که این دو نفر خودشون در هر صورت میدونید که این بحث به نوعی سیاسی تری هستش، بحث منشور. اتفاقا جالبه که دیت چند وقت پیش نقد میکردن که مثلا خیلی از بعضی از این افرادی که هستن مثلا سلبریتی هستن که تخصصشون سیاست نیست، اصلا چی میدونن از مثلا بحث‌های حقوقی سیاسی و اینها. خب اتفاقا این دو نفر خودشون هم قائل به این بودن که دست در این حال که همراه بودن تا جایی که من اطلاع دارم و گفته بودن که حمایت میکنن و حمایت هم کردن، اینا رو بهتر از خودشون شاید بپرسید، مصاحبه بکنید با خود این دو نفر. اما اینکه اینجا نبودن خیلی چیز عجیبی نبود. این مجموعه‌ای هستن که خب این مجموعه افراد شش نفر نگاه کنید، هر کدوم بیشتر تخصصی دارن یا حداقل کاری کردن در یکی از زمینه‌ها، یکی حقوق بشری بوده است که
البته خب همون مسئله که میگین میتونه در مورد مثلا آقای اسماعیلیون و خانم بنیادی هم صادق باشه، چون نه آقای اسماعیلیون سابقه سیاسی دارن نه خانم بنیادی.
بله بله، خانم بنیادی در اصل سالا و فعالیت فعال حقوق بشر هم بودن، درسته که به نوعی بازیگر هستن، اما بخشی از عفو بین الملل یک نهادی هستش که ایشون سالها با اون کار کردن. آقای حامد اسماعیلیون در اصل به عنوان بحث دادخواهی نزدیک به چند سال هستش که دارن کار میکنن، کار سازماندهی کردن. گفتم یعنی در اصل در مجموعه فعالیت های مدنی و سیاسی این افراد بیشتر از اون دو نفر هستن و اون دو نفر خودشون هم به نوعی خواستن که در صورت همراه باشن و در این حالی که به نوعی هیچ جدا شدنی حداقل نبوده. من فکر میکنم بعد نیست در مورد این اصلا مصاحبه بشه با این دو نفر و اونها نکات خودشونو بگن. و البته نکته دیگه هم که بگم، آقای گلریز اشاره کردن این افراد میتونستن بیش از این هم باشن. حالا در شاید در آینده بشه در مورد این صحبت کرد. خب یک سری افرادی بودن که حتی میدونیم که نزدیک بودن به این، حتی فکر میکنم شاید بیشتر از این 7 نفر 8 نفر بتونن باشن، ولی خب به دلایل متعددی که حالا هستش نتونستن ببرن. نکته اصلی این هست که دست چقدر این منشور میتونه حمایت گروه‌های مختلفو بگیره، چه در داخل و چه در خارج، و این چیزی بوده که سعی شده در دورانی که تدوین میشه، در دورانی که بحث میشه، این نزدیکی، این همفکری باشه. در مورد خود همین 6 نفر در نظر بگیریم که تفاوت‌های فکری و که سلایق مختلف سیاسی که دارن، هم کارهای آماری نظرسنجی‌ها نشون میده، هم به نخره شناخت این افراد نشون میده که یک دیدگاه‌های گسترده و متفاوتی رو به نوعی دارن. و بارها هم گفته شده راست این افراد که خودشون بسیار خوب با هم همدلانه برخورد کردن، صحبت شده، اختلاف نظری هم اگر بوده، و خود این به نظر من یک دستاورد مهمی است. نکنید منشورهای دیگه که تا دوستان گفتن در این مدت اومده بیرون اکثرا در گروه‌هایی بوده که خیلی به هم طیفشون نزدیک بوده، مثلا همه مشهور مشروطه خواهان بودن که بیانیه دادن، یا جمهوری خواهان بودن، یا اونها بودن. این یک طیف گسترده تری رو شامل میشه و در این حال هم خوشبختانه تقابل با هیچ کدام از گروه های دیگر نداره و قصدش واقعا این هستش که بیشتر بتونه اونها همکاری کنه. از این جهت
این که میگید با هیچ گروهی نداره، آقای ملکی، یه مقدار برای من پرسش برانگیز میشه. به هر حال ما میدونیم که برخی از گروه های سیاسی هستن که البته جامعه واکنش های خاصی بهشون نشون میده، اما واقعا آیا اون گروه های سیاسی هم در دل این منشور اصلا میتونن بگنجن و میتونن با این منشور همراه بشن، یا اگر نشوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله، ببین من حالت شاید واژه هیچ رو بگم، نکن من هر وقت بحث میکنم من همیشه با اعداد و اینا به ترجیح دارم بگم. من منظور اینه که در اصل یک سری هیچ منشوری نمیتواند تمامی افراد جامعه یا 95% جامعه رو به نوعی راضی کنه. در هیچ جای جهان همینجوری نیست. تفصیلی هم که در مورد این بوجه این که به توجه به کارهایی که در اصل انجام شده آماده، این مجموعه افراد میتونن بخش بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی، مردمی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، ناراضیان رو به نوعی نمایندگی کنه. اون هم نگفتم 80%، چیزی بین 60-70% جامعه رو میتونن به نوعی نمایندگی کنن. یقینا گروهایی هستن که به نوعی در اینها مخالف این منشور هستن، مخالف این افراد هستند، مخالف هر نوع به نوعی شاید چیزی باشن، و البته اونها هم بالاخره جایگاه خودشون دارن، میتونن فعالیت خودشون رو کنن. از این منظر فکر میکنم که بخش بزرگی از اون گروه های اصلی که در اصل مطرح هستن، پایگاه مردمی دارن، رو حداقل این منشور و این افراد به نوعی باشون تقابل ندارن. اون که دیگه کسان دیگه هستن که مخالفین هستن، خب جایگاه خودشون دارن و مسئله ای هم نیست. این عادی است در هر جامعه.
من اگر اجازه بدید این عددی رو که شما گفتید، چون شما با آمار و ارقام سر و کار دارید در گمان، من همین رو وام بگیرم از آقای گلریز بپرسم. شما تا چند روز فکر می‌کنید آقای گلریز که 60-70% میتونن تحت این منشور همراهی کنن و باعث یک همبستگی بشه این منشور در بین همین رقمی که آقای ملکی بهش اشاره کردن؟
خیلی سخته برای من، برای اینکه ما بخوایم این رو کمی توضیح بدیم. ببینید، طبق خود این پژوهش اخیر آقای ملکی، من عرض کردم در بخش نخست صحبتام، جدول یکش که برمیگرده به درصد انتخاب افراد به عنوان انتخاب اول برای حضور در شورای همبستگی، یعنی اگر ما گام بعد از این متن رو، منشور رو، به هر حال تشکیل نوعی از شورای همبستگی بدونیم که آقای ملکی در موردش کار کردن، خب ریزش این دو نفر، حالا به هر دلیل و با هر نیتی که بوده، همین که در این لیست نیستن، یعنی آقای کریمی و خانم گلشیفته فراهانی، با هر نیت مثبتی هم که بوده، خودش درصد خیلی بالایی رو از اون 15 نفر اول پایین میکشه. خیلی سخته برای من که ما بخوایم تصور بکنیم که واقعا این 6 نفر 2/3 مخالفان نظام رو میتونن نمایندگی بکنن. ولی از نظر کیفی اجازه بدید اینجوری قضیه رو مطرح بکنم که آیا واقعا این متن میتونه نخ تسبیحی بشه برای تمام این منشورها و ائتلافهایی که در این چند هفته اخیر، که من چند تاشو در بخش نخست عرض کردم خدمتتون، و بسیار هم میتونه شکننده باشن این ائتلافها، آیا این نخ تسبیح میتونه باشه برای اینکه این نزدیکی‌ها رو بیشتر کنه؟ آیا ما مواجه خواهیم شد با اینکه فردا گروهایی که به وجود اومدن، از گروهای فمینیستی تا جمهوری خواه تا پادشاهی خواه تا صنفی یا غیره، نزدیک بشن و در ذیل یا در کنار یا به هر حال به شکل یک نخ تسبیح عضوی از همین نگاهی بشن که حالا به صورت کارشناسی هم روش کار شده و انتقادهای فراوانی هست؟ من یک مقداری شک دارم. در این حال اتفاقا مشکل همون چیزی که آقای ملکی به نظر من به عنوان نکته مثبت میبینن در صحبتشون، حداقل من شنیدم، یعنی اینی که ما فردا در مورد این به طور مداوم، این موضوع و این مسائل بسیار فنی مدام در این شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سراسری بحث بشه که الان وقتش نیست. الان وقت این هست که ما نوک پیکان حمله رو به سمت جمهوری اسلامی داشته باشیم. ببینید، در یک نگاه کلان، اتفاقا من با آقای ملکی خدمت چند نفر رفته بودیم در همین هلند، همونجا همین موضوع رو من مطرح کردم. صحنه تقابل ترسیم امید و در عین حال تزریق ناامیدیه که حکومت داره انجام میده. نمونهش همین حملات شیمیایی به دانش آموزان در بیش از 27 استان، یعنی تقریبا سراسری.
خب، یعنی شما موافقید با آقای بخشتی که از واژه ذبح امید استفاده میکنن؟
اگر بستگی به برایندش داره، بستگی داره که آیا در هفته های آینده، همونجور که اگه خاطرتون باشه بار پیش در مورد اون کارزار صحبت کردیم و الان میشه در مورد شاید نظری داد که آیا اون کارزار من وکالت میدهم به همبستگی کمک کرد یا به تفرقه و گسستگی. این هم همینه، آیا این منشور میتونه نخ تسبیحی باشه که فردا این ائتلاف ها و نزدیکی هایی که به وجود اومده با سختی و دشواری به هم نزدیک بشن، یا اینکه نه صرفا یک متنیه، یک وبسایتی، و بعد از یک مدت دوباره افراد برمیگردن به اون نقطه قبل از به اصطلاح الاستیک بودن خودشون، برمیگردن به فاز پلاستیکی به اصطلاح و دوباره شروع میکنن جنگ ها رو به صورت طیفی دنبال کردن. واقعیت اینه که ما کاری که باید در خارج از کشور بکنیم، بعضی وقتا باید دقت بکنیم که احساس مسئولیت داشته باشیم به جنبشی که در ایران به وجود اومده که بر فراز همه گسل ها پل زده، و کاری نکنیم که به تفرقه دامن بزنه. اگر در طول هفته های آینده این متن باعث بحث های حتی کارشناسی که به وجود میاد که جاش الان نیست در فضای نیروهای سیاسی، جاش تو فضای دیگری هست، باعث این بشه که تفرقه به وجود بیاد و افراد به هم نزدیک نشن و واقعا این نزدیکی ها با هر بهانه و نیت مثبتی هم که هست انجام نشه، قطعا در نوع خود شکست خورده. ولی اگر بتونه هم افسایی بکنه، اگر بتونه تأثیر خودش رو تو روابطی که الان جمهوری اسلامی داره ساخت و پاخت خودش رو با غربی ها و اعراب انجام میده، تأثیر خودش رو اونجا بگذاره، در داخل ایران ریزش رو بیشتر بکنه، نیروهای نزدیکی به حکومت رو به سمت خودش جذب بکنه، قطعا پیروز شده. من تصورم اینه، جمله آخر، که جامعه سیاسی ایرانی بر مبنای یک متن نمیتونه به هم نزدیک بشه از نظر سیاسی، بلکه جامعه سیاسی ایران به خاطر تکثرش احتیاج به گفتگوی راهبردی داره، نزدیک شدن در عمل و با پروژه های کوچکتر، به جای اینه که ما از طریق یک متن فکر بکنیم که خب الان همبستگی به وجود آمد. بحث من
دیدار. درست آقای بخشید، من دیدم آقای گلریز روی یک مطلبی دوبار مکس کردن، یعنی شفاهی بودن و کتبی بودن. اینکه حالا اگر بگیریم این منشور یک متن به هر حال مکتوبه، و اینکه ایرانی ها به صورت شفاهی میتونن متحد بشن و به هر حال به یک مسیر مشخص برن، تا چه اندازه موافق هستید که واقعا یک متن مکتوبی مثل این منشور نمیتونه، حالا جدای از این که من دیدم خانم علی نژاد حتی اسامی رو مطرح میکنن، از خانم ستوده گرفته تا نرگس محمدی، و یک مخرج مشترکی میگیرن که گذار از جمهوری اسلامیه و میگن که ما همین رو هم مبنا قرار دادیم در دل این منشور؟
جناب زهران، ببینید الان من فکر میکنم که حالا آقای دکتر ملکی خیلی دقیق‌تر میتونن این موضوع رو اشاره بکنن که چند درصد مردم با توجه به نظرسنجی‌هایی که انجام میدن مخالف جمهوری اسلامی هستن. من فکر میکنم که حداقل ما باید 80% مردم، چه ایرانیایی که تو ایرانن چه اونایی که خارج از کشورن، میشه 80% کل جامعه ایران رو بگیم که در مخالفت با جمهوری اسلامی به سر میبرن. اما آیا این که همه این 80% رو ما بیایم به سبدی بذاریم بگیم 60-70% با این منشور هستن یا نه، این همون برمیگرده در واقع به ملاحظاتی که آقای گولیرز هم به اون اشاره کردن که آیا این میتونه اون نخ تسبیحه باشه یا نه. ببینید شما یک، اگر همین اینجاست که اون تعارض بین واقع گرایی و آرمان گرایی میتونه کار دست ما بده. یعنی ما اگر بگیم که ما یک منشوری رو داریم که ائتلافی هست از در واقع جریان‌های خارج از کشور، اومدن یک خردورزی مکتوبی رو هم ارائه دادن، بله این یک گام رو به جلو هستش، این یک ابتکار عمل هستش، و خب میتونیم خیلی در مورد این صحبت بکنیم که چه دستاوردهای مثبتی رو میتونه داشته باشه. اما وقتی که ما میایم اون رو تعمیم میدیم به این که این در واقع تو همون نشستم آقای رضا پهلوی هم گفتن که این رو ما در ایران هم با خیلی ها صحبت کردیم، این میشه اون وقت اون پاشنه آشیلی که هر جا که ایراد بیاریم، یک اینکه آیا همه نخبگان رو داریم میبریم زیر سوال، دو همون دستاویزی میشه که جمهوری اسلامی بخواد بیشتر روی این ماجرا مانور بده، سه چطور هستش که اسم یک نفر از ما الان توی ایران خیلی ها هستن علنا مخالفن و صراحتا به خود رفتار رهبر جمهوری اسلامی هم نقد میکنن. پس اونها فکر نمیکنن ملاحظه ای هم داشته باشن که اسمشون در این قرار میگرفتش. پس اینجا هستش که کمی این موضوعات پیش میاد. اما اجازه بدین من به اون بحثی که آقای ملکی گفتن که اون واقع گرایی کاملا واقع گرایی هستش، نه، من میخوام بگم که میدونید اگر شما توی سناریو نویسیتون زمین بازی رو به درستی ترسیم نکنید و بر اساس آرزوهاتون یا به تعبیری آرمانهاتون سناریو نویسی کنید، نه فقط مغلوب ابتکار عملهای طرف مقابلتون میشین، بلکه همین وعده های امید واهی میتونه اثراتی به مراتب ویرانگر رو توی افکار عمومی به وجود بیاره. مثلا شما اومدین اشاره کردین که باید رایزنی برای اخراج سفرهای جمهوری اسلامی متمرکز بشیم و انزوای جمهوری اسلامی در بعد بین المللی. خب تو همین در واقع به موازات شما ملاحظه میکنید که جمهوری اسلامی مبتنی بر همون سیاست همیشگی سرکوب در داخل و سازش در خارج چطوری اومده با عربستان روابط خودش رو احیا کرده. یا مگر نبود همون ماه پیشی که همه انتظار داشتن، خیلی زحماتی هم کشیدن، تظاهرات های زیادی رو هم برگزار کردن، انتظارشون هم این بود که اروپا بیاد سپاه رو تروریستی اعلام بکنه. خب آقای جوزف بورل آخرش چی گفت؟ که گفت با این سرصداها، ببینید اونها اروپایی ها دارن با یک واقع گرایی رفتار میکنن. حتی همین آمریکایی ها اگر که یک توافق موقتی هم اگر قرار باشه حاصل بشه، اونها یک نگاه واقع گرایانه ای دارن. اما ما نگاهمون بیشتر در واقع توی این میشه گفتش که آرمان گرایانه. حتی همون جایی که میاد از عبارت انقلاب به کار میبره، ببینید توی بحث شعار جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی، هیچ وقت جمهوری اسلامی سابقه نداشت چنین ظرفیت وحدتی که علیه جمهوری اسلامی رقم بخوره. اما 6 ماه پیش هم اومدن گفتن انقلاب. خب 6 ماه هم گذشت، خب مردم، انقلاب یک چیزیه که یعنی تغییر، یعنی که اون نظام کاملا سقوط بکنه، یک نظام دیگری بیاد روی کار. خب 6 ماه پیش گفتید شما از همین تعبیر انقلاب، خیلی از همین بزرگوارانی که این رو امضا کردن تعبیر انقلاب رو به کار بردن. آیا خود همین تعبیرهای هیجانی آقای دکتر ملکی، آقای دکتر گلدی، اساتید علوم سیاسی هستن، خیلی بهتر از من میدونن که تعبیرها رو چه زمانی میشه به کار برد. انقلاب زمانی میشه ازش استفاده کرد که اون رخداد بالفعل شده باشه. اما وقتی که این اتفاق میفته، آیا خود این سبب نشد که اگر کمی آتش اعتراضات اومد پایین، به خاطر همین نبود که خیلی ها همون امیدها هم در واقع سرکوب شد؟ و چقدر جمهوری اسلامی خوب استفاده میکنه در این جنگ روانی که بتونه از بر هیجانات غلبه پیدا بکنه و بیاد آگاهی های کاذبی رو هم او هم ایجاد بکنه و امید رو ذبح بکنه. و همه این ملاحظه‌ای که من دارم همین هست که متاسفانه تو همین منشور هم، من احتمال وقت نیست که بخوایم بیشتر صحبت بکنیم، اما من فکر میکنم که تو همین منشور هم باز مناسبی هستش که میتونیم بر آرمانگرایی بیشتر توجه داشته باشیم.
آقای ملکی، فکر کنم مطالب بسیار مفصلی مطرح شد در ارتباط با این منشور. ضمن اینکه یک نکته دیگه هم که من مایل بودم از شما بپرسم درباره همین منشور، اظهاراتی که افراد میکنن حالا پیش از اینکه اصلا منشور نوشته بشه، مثلا خانم علی‌نژاد صحبتی رو کرده بودن در مورد میرحسین موسوی و پس از اون خب صحبت از این میشه که این منشور بر اساس یا مبناش حقوق بشره و خب واکنشی که ایشون نشون داده بودن نشون میداد که اصلا خارج از این دایره هستش، یعنی نگاهشون نسبت به میرحسین موسوی و نگاهشون نسبت به چیزی که هنوز دادگاهی هم براش تشکیل نشده و موضع‌گیریشون. آیا اینها رو میشه همه رو در کنار هم قرار داد یا باید اون اظهارات رو اظهارات شخصی بدونیم و همه چیز باید در چارچوب و قالب منشور پیش بره؟
حالا من در مورد بحثی که گفتید، که نکات که خانم علی‌نژادتون جلسه گفتن که هر کسی باید در مورد خود موضع‌گیری خودش صحبت بکنه، من ترجیح میدم به همین بحثی که در مورد در حول و حوش منشور هستش بپردازم. ببینید، اول که این نکته من توضیح بدم، بخاطر اینکه اتفاقا یه اشتباهی بودش که این اعداد و ارقام یه چیزایی هست که صحبت میشه، آقای گلدی فکر کردن که من میگم که این مجموعه 6 نفره میتونن 60% جامعه رو نمایندگی کنن. نه، من گفتم که این منشور و جمعی که در هر صورت در مورد این اصول در یک سال گذشته به نوعی کار کردن، همدل بودن، این اصول رو به نوعی قبول دارن، در داخل و خارج میتونن چیزی بین 60 تا 70 درصد جامعه رو نمایندگی بکنن. درست همین نبود که 60 تا 70 درصد جامعه موافق این منشور هستن. جمعی که در هر صورت در این منشور رو حمایت میکنن یا شکل دادن، اینها میتونن این کارو بکنن که حالا با اون ارقامی که آقای گلریز گفتن آشنا هستن، تون گزارش میشه چک کردش. ولی خب این منوس به این هستش که بتونن همه بگن که آیا موافقن یا مخالفن، و میگیم که در داخل ایران خیلی راحت نیستش که افرادی بیان بگن که با این منشور موافقن یا مخالف هستن.
روش رسیدنش هم میشه توضیح بدین آقای ملکی که به چه صورت میشه اینو
هم نظرسنجی که ایشون نه بله همون نظرسنجی که در هر صورت آیه گلریز اشاره کردن. ببینید همین افرادی که الان 6 نفر که حالا من میگم 8 نفر، حالا میگین 6 نفر، چون دستور 2 نفر هم خودشون گفتن که حامی منشور هستن، ولی اینو حتما مصاحبه کنید که مشخص شه که موزه خانم فرهانی و آقای کریمی در مورد منشور چی هست، این به نوعی مسائل هر چه. ولی همین 8 نفر یا حالا 6 نفری که در نظر بگیرید، وقتی که در یک نظرسنجی اخیر در مورد شکل گیری شورای همبستگی سوال شده بود که شما انتخاب اولتون چه کسی هستش در میان افرادی که یه 30-35 نفر لیست بود یا کسان دیگری هم که میتونستن خود افراد اسمشون رو بنویسن، همین افراد رو اگر جمع بکنید به عنوان انتخاب اولی که کسانی که بودن، چیزی حدود 50 درصد رو تشکیل میدن، همین 6 نفر یا 8 نفری که جمع بکنید. ولی اگر شما افرادی که در داخل ایران هستن و اونها هم اقبال بالایی دارن، اونها رو اضافه به این بکنید، این چیز نزدیک 65 درصد تا 70 درصد جامعه رو میتونن نمایندگی کنن. اون افراد البته میگم کسانی هستن که درصد حالا به خاطر محدودیت‌ها شاید نتونن اصلا به موضعشون بگیرن، ولی درصد میبینیم که در سال گذشته در مورد بحث همبستگی اون موقعی که از بیرون از زندان بودن بحث کردن، نوشتن، در مورد این اصول صحبت شده. من بحثم اون بود. حالا این خب از این مسئله بگذریم، یک نکته آقای بخشته گفتن و اون این هستش که بحث انقلاب و اینکه کلمه انقلاب به نوعی بی‌دقتی است. ببینید اون بحثی است که در حوزه علوم سیاسی در اصل درست انقلاب فقط اون نیستش که وقتی که متحقق شد بعدش بگیم انقلاب. بعدش که متحقق شد بله میشه انقلاب، ولی ما یک ویژگی‌هایی داریم که معمولا در مورد اون میگن یک جنبش انقلابی است یا یک جنبش به نوعی اصلاحی است. اگر همین نقدی که ایشون میخواد در مورد واژه انقلاب به کار ببرن، خود در مورد واژه اصلاحات هم هست. چون فکر نمی‌کنم وقتی بخوان در مورد وسایل اصلاحات صحبت بکنن در ایران انقدر به نوعی وسواس به خرج بدن. یعنی در ایران کدام اصلاحاتی انجام شد که شما در مورد مثلا جنبش اصلاحات صحبت می‌کنید؟ احتمالاً وقتی در مصاحبهاتون یا در نوشته‌هاتون یا در مورد حالا بالاخره سران اصلاحات، افراد اصلاح طلب، اصلاحاتی شکل نگرفت. پس اگر این است اون هم واژه غلطی است. بحث اینجاست که یک جنبش انقلابی است با یک مشخصاتی که حالا وقت ما نیستش در حوزه تخصصی که چه مشخصاتی میشه اصلاحی گفت، چه مشخصاتی میشه انقلابی گفت. درصد اینها واژه‌ای هستش که استفاده میشه در جهان هم، درصد به خیلی ها این رو یک انقلاب میدونن. حالا دیگه اون که حالا انقلاب هست نه، بحث مسئله خاصی نیست. اما در مورد این نکته میگیم که بحثی که الان میشه که این امید بخش یا امید بخش نیست، نکته این یک منشوری است که اسم خودشون هم گذاشته همبستگی و سازماندهی. ما اولین گامی که به نظر این منشور برداشته اینه که اون بحث همبستگی رو داره به نوعی متحقق میکنه. بخش بعدیش که مهم هستش اون سازماندهی است، همون چیزی که بله آقای گلریز میگه باید دید که آیا این میتونه به نوعی کمک بکنه یا میتونه به نوعی باعث یک اختلاف و مشکلات جدیدتری بشه. هیچ کدوم ما نمیدونیم.
آقای ملکی فقط یه سوالی من برام پیش میاد، این به صورت این همبستگی رو که میگین، آیا راهکار عملی هم براش متصورن کسانی که منشور رو نوشتن، حالشون شما هم در جریانش هستید، یا اینکه فقط این همبستگی الان در قالب یک لفظ داره مطرح میشه؟
بله نکنید، خب خود این منشور همون صفحه اولش که گفته درصد داره توضیح میده که ما چه میخوایم بکنیم. گفته این منشور ابتدا بر فعالیت های خارج از کشور تکیه میکنه، این خط پنجمش هستش، که میتواند زمینه را برای مشارکت فعالانه کنشگران داخل کشور فراهم کند. یا بعدش که میاد میرسه قسمت بعدیش میگه که گام بعدی با حضور کنشگران داخل ایران برای در عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال و راه های انتقال قدرت است، و گفته این کار نیازمند همراهی هموطنان متخصص در رشته های مختلف است که دعوت به همکاری خواهند شد و کمیته های تخصصی را تشکیل میدن. ببینید یک گامی است، این گام منشور اولین چیز است. چون وقتی بحث همبستگی میکنید، سوال اینه که خب این افرادی که قراره از گرایشات مختلف، دیدگاه های مختلف کنار هم قرار بگیرن، بر چه اصولی تأکید دارن، چه اصولی رو قبول دارن؟ این رو سعی کردیم منشور انجام بده. گام بعدی سازماندهی هستش، گام بعدی به نوعی تشکیل یک کمیته های مشخص هستش، گام بعدی به نوعی رایزنی و به نوعی بحث با مقامات جهان بین المللی هستش، به نوعی نهادهای بین المللی و مقامات به اصطلاح سیاسی جهانی. تمامی این گام هایی که میدونیم باید برداشته بشه. و البته رو هم بگم که باز دوباره اون نکته که وقت فهمودن که خب حالا این کارا داره میکنه، اما جمهوری اسلامی رفته عادی کرده روابط شو مبارزه مستمر در صورت است. اگر جمهوری اسلامی قرار بودش به این راحتی بیفته، مثلا توهمی داشتیم که به این راحتی میفته، که خب اصلا نیازی به این کارها نبود. این مجموعه باید کار خودش رو بکنه، مجموعه مخالفان دموکراسی ها باید کار خودشون رو بکنن، گام هاشون رو بردارن. جمهوری اسلامی هم یقینا یک حکومتی هستش که میدونه چه کارهایی بکنه، میدونه که حاضر تمامی چیزهایی رو که داره و نداره بدهد برای اینکه به نوعی بماند. همه اینها رو ما میدونیم و در این به نوعی بستر داریم صحبت میکنیم.
بله آقای گلریز، باز با شما پی بگیریم اگر صحبتی هست در ارتباط با مطالبی که آقای ملکی گفتن، چون باید به یک جمع‌بندی هم برسیم. نکته اساسی اینه که فکر میکنید این گروه‌های سیاسی که به هر حال وجود دارن، افکار مختلفی که هستن، در نهایت میتونن در یک مکان مثل یک رود به هم برسن و به هم نزدیک بشن با وجود این منشور؟ این رو در ناصیه این منشور شما میبینید؟
نه، من متاسفانه تجربه‌ای که پشت سر خودمون هم داریم به من این رو حداقل برای من مشخص کرده که با این جور متون نمیشه به نزدیکی رسید و این جور متون هم نمیتونه کمکی بکنه برای اعتمادی که افراد به هم داشته باشن. ببینید، بذارید ما مثبت نگاه بکنیم، به این معنا که ما تلاشی رو ببینیم که الان بیش از یک سال افراد متخصص و غیر متخصص برای اینی که بتونن یک نوع اصول مشترکی رو تدوین بکنن، مخرج مشترک یه اکثریت دو سومی که آقای ملکی مطرح کردن به طور مثال، این رو به وجود بیاد و الان نتیجه شده این متن. خب در طول هفته های آینده باید ببینیم که آیا واقعا در عمل میتونه هم افسایی به وجود بیاره یا نه. من بدبینم نسبت به این موضوع، به خاطر اینی که فکر میکنم اختلاف نظر در مورد جزئیاتی که در این متن مطرح میشه خیلی بیشتر از توافق نظره و این اختلاف نظر باعث میشه که گسستگی به وجود بیاد. چیزی که نیروهای سیاسی رو به هم نزدیک میکنه تجربه 120 سال از انقلاب مشروطه هست تا امروز برای توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی که در شعار زن زندگی آزادی خلاصه شده. چیزی که لازمه یه کار برای ما در خارج از کشور که اتفاقا در این مقدمه این متن هم آمده، اینی که ما در خارج از کشور تمام نیروی خودمون رو بتونیم معطوف کنیم به اینی که فشار روی حکومت بیشتر بشه و نیروهای سیاسی مخالف حکومت تقویت بشن. دقیقاً میشه گفتش که برعکس اون داره اتفاق میفته، یعنی نیروهای غربی که باید همپیمان مطالبات مردم ایران باشن، همون شعار زن زندگی آزادی، به طور تزیینی همراهی میکنن ولی به طور عملی دارن از حکومت دفاع میکنن، که الان وقتش نیست من بخوام مثالهای مصداقی بزنم، دوستان خیلی بهتر از من میدونن چون کارشناسن در این خصوص، همینجور شما و همینجور شاید خود شنوندگان. اصل موضوع اینجاست که آیا واقعا این متن میتونه نخ تسبیح بشه؟ آیا این افراد که الان به هر حال نماد این متنی هستن که به صورت کارشناسی نوشته شده، امکان، توانایی، اراده و انگیزه اینو دارن که بتونن افراد جدیدتر و گروه‌های دیگه‌ای رو که کنار هم جمع شدن رو به خودشون جذب بکنن یا نه؟ تجربه نشون داده که ایرانی‌ها بر مبنای یک متن متحد نمیشن، بر مبنای اتفاقات روی زمین به شکل میدانی، به شکل عاطفی، به شکلی که برمیگرده به اون ناخودآگاه تاریخی ما هستش که به هم نزدیک میشن. از این جهته که این متون صرفاً در اکثر موارد تبدیل میشه به تغذیه گروه‌های به اصطلاح روایت ساز حکومت برای اینکه تفرقه رو بین ایرانی‌ها که بسیار هم به هم کم اعتماد هستن، اونم باز به خاطر فعالیت‌های استبدادی که در تاریخ ما هست و حکومت جمهوری اسلامی که تلاش کرده، اینها رو به جون هم بندازن. بذارید من یه جور دیگه بگم، مثبت صحبتم رو تمام بکنم. ببینید، من نسبت به این 6 تن یا 8 تن این احساس رو میکنم که باید مسئولیت پذیری خودشون رو برای ترسیم امید در نظر بگیرن. همه ای افرادی که در این متن همکاری کردن مسئول ترسیم امید آینده هستن. این افراد در آینده اگر کمترین کاری بکنن که برایندش این باشه که ناامیدی به وجود بیاد، مسئول هستن. نمیتونن بگن ما تلاش خودمون رو کردیم و تمام شد. نمیتونن بگن ما اومدیم به دیدار در ایتالیا و اروپا و بروکسل و انگلیس و جاهای دیگه و تلاش خودمون رو کردیم، خب از این بیشتر دیگه نمیتونیم تلاش بکنیم، چون در ایران خون ریخته شده و مردم ایران تلاش کردن برای اینه که بتونن صدای خودشون رو به جهان برسونن و در این کار موفق بودن. ما در خارج کشور که ادعا داریم باید این شکنندگی و این حساسیت رو در نظر بگیریم و این افرادی که الان به هر حال نماد شدن و خودشون رو در فضا قرار دادن، مسئولیت دارن برای اینکه این امید رو ترسیم کنن در مقابل با ناامیدی که ما داریم میبینیم هر روز داره رشد میکنه. و این اون نکته است. از این جهت این مسئولیت به این معناست که این همافزایی واقعا به وجود بیاد. این مسئولیت به این معنا هستش که گروه ها بیشتر بشن، تعداد بالاتر بره و بشه در آینده در عین تکثر و تنوع عملا بشه فشار رو روی حداقل کشورهای اروپایی بیشتر کرد که نگاهشون تزیینی نباشه به مسائل حقوق بشری، که نگاهشون ریاکارانه نباشه. اینها هستش که در ماهای آینده نشون میده که تا چه حد این متن تونسته کمک بکنه، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی.
بله آقای بخشیته، حالا به شما برگردیم. شما اگر یک جنبندی از صحبتهایی که مطرح شده رای بدید. خب در باره جزیات متن هم خب میشه خیلی صحبت کرد. البته آقای ملکی گفتن که در مورد خانم علی‌نژاد خودشون باید توضیح بدن. من منظورم این بود که به هر حال وقتی ایشون اظهاراتی میکنن، آیا این اظهارات و این متن رو وقتی کنار هم قرار بدیم، با توجه که متن برآمده از به هر حال باورهای چهره‌های مشهور سیاسی، شاید کمی جای بحث داشته باشه. ضمن اینکه خب در مورد تعیین نوع حکومت از طریق همه پرسی هم صحبت شده و در کنارش خب ما می‌بینیم که نوع حکومت هم به نوعی اشاره میشه، یعنی نظام دموکراتیک و سکولار، که خب یه مقدار شاید برای مخاطب نوعی شاید درک متناقضی از مطلب رو ارائه بده. شما این مسئولیت پذیری رو اگر که ملاک بگیریم از صحبت آقای گلریز درباره چهره هایی که این منشور رو امضا کردن، به چه صورتی میبینید و فکر میکنید تا چه اندازه اونها میتونن گروه های مختلف سیاسی رو همراه کنن و زیر یک چتری بیارن که نتیجهش اون نتیجهی بشه که حالا دگرگونی یا تغییر نظام سیاسی حاکم در ایران هستش؟
جناب زرقام اجازه بدین من جنبندی خودم رو با نکته‌ای که آقای ملکی فرمودن آغاز بکنم، که گفتن که حالا بچه هست اصلاح طلبی به من زدن در نقدی که من عرض کردم. اما آقای ملکی، من که اصلاح طلب نیستم و همیشه هم نقد ها من مشخص بوده، تو همین میزگیت هایی که توی رادیو فردا بوده هم همواره مورد عنایت اصلاح طلبانی که بودنم قرار گرفتم. اما بیاین اصلا از همین تجربهی که شما هم به درستی به اون اشاره کردین درس بگیریم که این طرف دیگه تکران. ببینید اصلاح طلب ها چطور مردم رو نسبت به مفهوم اصلاحات بدبین کردن و در کنار ناکارآمدی و ریاکاری سیاسی که داشتند، چقدر خوب حاکمیت به واسطه سرکوب فرهنگیش مردم رو نسبت به مفهوم اصلاحات، به ما و اصلاحات سرخورده کرد. دغدغه من دقیقا اینه که همین منشور که دربارش صحبت میکنیم، این منشور هم اگر واقع گرایانه رفتار نکنه و با هر انگیزه سیاسی وعده امیدی بده که اون وعده امید خیلی به اون نزدیک نیست، مفهوم انقلاب هم دچار همون سرنوشتی مبادا بشه که مفهوم اصلاحات شد توی این حکومت خودکامه جمهوری اسلامی. حالا اینکه شما به من برچسب بزنید یا نزنید این اصلا مهم نیست، اما مهم اینه که یک راهکارهای عینی داده بشه، نه اینکه مبتنی بر انتزاعیات ما بیایم رویکردهایی رو تعریف بکنیم که اون کسی که داره این منشور رو میخونه، که میخونه که خب ما میخوایم سفرای مثلا جمهوری اسلامی رو فشار بیاریم که این سفرا اخراج بشن، میبینه اه بابا اینا اومدن مثلا توی گفتن 84% اورانیوم، ذرات اورانیوم هم کشف شد، اما شورای حکام حتی یه بیانیه هم نداد. خب اون هم متوجه میشه که جمهوری اسلامی هم داره تو خارج از کشور چه امتیازهایی میده که منافع ملی رو داره به حراج میذاره که به اون به هر حال به مطلوبش دسترسی پیدا میکنه. این اون نگرانی من هستش، این اون دغدغه‌ایه که من بهش عرض کردم. شما هم خیلی درست گفتید درباره اصلاحات، شما خیلی دقیق گفتید. اصلاح طلب ها مفهوم اصلاحات رو به ابتذال کشوندن. مراقب باشین شما دچار این سرنوشت نشید. شما اون دوستانی که این رو امضا کردن، من فکر میکنم امیدوارم که این انگیزه سیاسی که دارن مبتنی بر همین باشه که بخوان به یک حکمرانی دموکراتیک برسن، مبتنی بر حقوق بشری باشه که گفتن، مبتنی بر کرامت انسانی باشه که گفتن، مبتنی بر همون شیش مفهوم خیلی مقدسی که گفتن باشه. من که نیتخوانی ندارم، من هم نگاه مثبتی دارم، میگم خیلی خوبه، حتی عرضم کردم، گفتم این یک رویکرد مثبتی بود، به هر حال یک خردورزی اومد یک بیانیه‌ای رو، یک منشوری رو امضا کرد. اما اول بیایم باقی‌گرایانه صحبت بکنیم، بعد بیایم جامعه خودمون رو مشخص بکنیم، نیام یک بار تعبیر تعمیم بدیم که نه همه با ما هستن، همه نخبگان با ما بوده، هر کی تو داخل هر کی تو خارجه، همه عموما با ما هم راستا بودن. نه، به نظر من اگر این رو بشه همون مسیری که خود آقای ملکی هم گفتن و حتما دوستانشون هم توجه دارن، توی یک مسیر گام به گام و حتی تو محدوده یک کوچکتر آغاز بکنن، در یک فرایند میان مدت میتونه به یک نتیجه مطلوبی برسه. اما اگر واقعا بخواد بر اساس یک رویکرد هیجانی باشه، من خیلی بعید میدونم که سرنوشت خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشه.
سپاسگزارم از شما آقای ملکی. اگر که امکان داشته باشه صحبت‌های پایانی شما رو هم داشته باشیم، اگر لطف کنید یک جمع‌بندی ارائه بدید از صحبت‌ها و نقد‌هایی که دوستان مطرح کردن.
خیلی ممنون. البته به لحاظ عدالت وقتی واقعا چون من شروع کردم، من نباید تمام کننده باشم، فقط من نکاتی هم نمیخوام بگم، فقط میخوام بگم که به نوعی رفع سوء تفاهم بشه. من منظوری نداشتم که، من نگفتم که آقای رشید اصلاح طلب هستن یا نه، من گفتم در مورد مفهوم اصلاحات احتمالا اگر ایشون بنویسند، منم اگر بنویسم می‌نویسم دوران اصلاحات، ولی اصلاحاتی وجود نداشت. منظورم این نبود اساسا گرایش سیاسی ایشون به اصلاح طلبی نه براندازی هر چیزی، اصلا بحث اینجا نبود. شما هم نمیدونم حقیقتا گرایش سیاسی ایشون دقیقاً چی هستش، ولی منظوری که این به سوء تفاهم پیش نیاد، بحث این بود که در اصل اون در مورد انقلاب و اصلاحات ما در اصل یک بستری رو در نظر میگیریم و اون بحث رو جلو میبریم، حالا فارغ از اینکه واقعا اصلاحاتی بوده یا واقعا انقلابی هستش. این نکته بود در اصل نکات. بعد نکته دیگه هم که در اصل ذکر شدش که بخش بزرگی، نه این نیستش که من گفتم بخشی از بالاخره نخبگان و فعالان در این تدوین، در این اصول، در اینها همونجوری که خود اون شش نفر هم در کنفرانسشون گفته بودن نقش داشتن و روی این کار کردن، و این هم به این معنی نبود که تمامی نخبگان و اینها، یک بخشی دست از نخبگان هستن کار کردن، نخبگان هم که الان میاد فعالان سیاسی مدنی کارشناسان و اینها، و این هم یقینا در رو نمیبنده به اینکه نقد بشه، بحث بشه، تکمیل بشه و مخالفت بشه، در اصل اینها جای خود رو داره. و البته اینکه بدبینی یا خوشبینی هم هستش رو، و اون که با گلریزن فرمودن، خب اون هم جای به بالاخره دیدگاه هر کسی، حق هر کسی هستش. من قائل به این نیستم که این قرار است به نوعی به همبستگی برسه، بلکه به نظر من اون چیزی که ما حداقل در مورد این جریان دیدیم، همبستگی شروع شد، بحثایی شد، جلساتی گذاشتند، همین افرادی که در صد می‌دونیم که خیلی ها مخالف بودن، حتی در همین طیف به اصطلاح افراطیون هر جهت راست و چپ، می‌دونیم که حتی با اینکه مثلا آقای پهلوی با آقای مهتدی بشینن صحبت کنن، آقای پهلوی با خانم علی نژاد بشینن صحبت کنن، آقای پهلوی با خانم عبادی بشینن صحبت کنن، اینها رو میدونیم که دشمنانی داشت، مخالفانی داشت، هنوز هم صداشون در شبکه‌های اجتماعی بلنده. اما این که شکل گرفت، این گفتگوها رو خود بر بنا به گفته خودشون به نوعی بسیار همدلانه، مؤدبانه، محترمانه، به نوعی متمدنانه جلو بردن، در این حالی که اختلافات بوده، نشون داد که همبستگی شکل گرفت و این منشور یکی از خروجی‌های این همبستگی هستش، برای اینکه در اصل اصول مشترکی رو و یک چشم‌اندازی رو در مورد آینده بده. از این جهت من اینها رو به نوعی مثبت می‌بینم و قائل به این نیستم که همبستگی بعد از این منشور قرار شکل بگیره. در اصل امیدواریم که در اصل اینها این بحث‌ها هم به مفید باشه و همه ما رو بتونه به اون هدفمون که نهایتاً آزادی و دموکراسی در ایران برسونه.
سپاسگزارم از شما. شما چون از عدالت زمانی هم گفتیم، من از آقای گلریز و آقای وحشیتم میپرسم اگر مطلبی هست که مایل هستید اضافه کنید بر صحبتاتون، یک دقیقه میتونم هم برای آقای گلریز هم برای آقای وحشیت منظور کنم در این باره.
ببینید، در حالا کمتر از یک دقیقه، واقعیتش اینه که همه دارن تلاش میکنن به شکلی کمک کنن به این جنبش انقلابی که در ایران به وجود آمده و در طی این 120 سال از انقلاب مشروطه به دنبال توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی مردم ایران و حاکمیت ملیه. نیت مثبته، ولی با نیت‌های مثبت هم هستش که راه به سمت جهنم رو خیلی وقتا سنگ فرش کردن. بحث اینجا هست که ما چطور میتونیم این فضا رو به نفع مردم ایران رقم بزنیم و بعضی از مواقع با نیت‌های مثبت ممکنه که نقض غرض بشه. نگرانی من اینه و در عین حال نکته‌ای که در بخش دو آخر گفتم، ببینید این افراد مسئول هستند نسبت به اینکه در آینده باید هم‌افزایی به وجود بیاد. اگر این هم‌افزایی به وجود نیاد، نه این منشور بلکه جنبش انقلابی، که این افراد به هر حال چه خواسته یا ناخواسته، چه توی لیست باشن چه نباشن، به هر حال نماد این جنبش انقلابی هستن و نسبت به اون مسئولیت اخلاقی دارن. عرض بنده کل موضوع در اصل اینجا خاتمه پیدا میکنه.
آقای وحشید شما چطور؟
من همین برمیگردم به همون صحبت اول، هم این که به هر حال این که نوشتن این منشور یک گام به جلو هستش، یک رفتاری مبتنی بر اندیشه ورزیه، هیچ کسی هم نمیتونه نقدش بکنه اساسش رو، حرکت خیلی رو به جلوی هستش، اما باید توی یک مسیری پیش بده، به همه اون نقدها توجه داشته باشه که اون میزان هزینه سازی رو به حداقل برسونه و جامعه رو در حد اکثر با خودش همراه داشته باشه و مهمتر از همه این که بپذیره که چه میزانی از مخاطب رو برخوردار هستش و در واقع جامعه مخاطبش چه طیفی رو در بر میگیره.
من سپاسگزارم از هر سه میهمان این برنامه و این میزه گرد، عمار ملکی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و مدیر مرکز افکار سنجی گمان که از هلند همونطوری که مشخصه با ما بودند، دامون گلریز مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه باز هم از هلند ما رو همراهی می‌کردند، و احمد بخشیده استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا که در مسکو با ما بودند. نگاهی کردیم به انتشار منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران موسوم به مهسا. سپاسگزارم از یکایک شنونده هایی که در این ساعت من محمد زرقامی رو با این میزگرد همراهی کردن. شب خوبی داشته باشید.